با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. انتظار برود امروز لوی جرگه مشورتی رسمن از آزادی 400 زندانی طالبان خبر دهد. در صورت توافق احتمالی میان حکومت و طالبان، افغانستان شاید با تهدید دیگر هم روبرو شود. گروه داعش و یک رئیس جمهور 6 مرتبه نامزدی در انتخابات. امروز بلاروس انتخابات ریاست جمهوری برگزار می کند. نو حساب با وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با شما خواهم بود. برنامه را آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها: وزیر دفاع آمریکا از کاهش نیروهای کشورش تا کمتر از 5000 تن تا ماه نوامبر در افغانستان خبر می‌دهد. در انفجار در ولایت غزنی 9 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند و پاکستان از امروز برخی پروازهای داخلی و بین المللی را پس از 4 ماه از سر می‌گیرد. مشروع خبرها: وزیر دفاع آمریکا میگوید تا پایان ماه نوامبر امسال شمار نظامیان این کشور در افغانستان به کمتر از 5000 تن کاهش خواهد یافت. مارک اسپرین را دیروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت. پیش از اظهارات وزیر دفاع آمریکا، رئیس جمهور دونالد ترامپ دوشنبه گذشته در یک مصاحبه گفته بود که هزاران سرباز کشورش را پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر از افغانستان بیرون می‌کند. اما ترامپ در مورد شمار دقیق نظامیان آمریکایی که افغانستان را ترک می‌کنند جزئیات نداده بود. در حال حاضر 8600 نظامی آمریکایی در افغانستان حضور دارند. بر اساس توافق 29 فوریه میان ایالات متحده و طالبان، تمامی نیروهای آمریکایی تا ماه می سال 2021 افغانستان را ترک خواهند کرد. در انفجار موتر بمبگذاری شده در ولایت غزنی 9 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند و 16 تن دیگرشان زخم برداشتند. این انفجار شام گذشته توسط یک موتر هاموی بر کندک نظم عامه در منطقه روضه کوتل صورت گرفت. با گفته این مقام ها، پس از انفجار شمار از مهاجمان تلاش کردند وارد کندک شوند، اما در نتیجه مقاومت نیروهای امنیتی این مهاجمان کشته شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان در صفحه توییترش تایید کرده که همه مهاجمان از پاد در آمدند، اما او جزئیات نداده که افراد مسلح چند تن بودند و عضویت کدام گروه را داشتند. تا هنوز هیچ کس یا گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. مقام های ولایت کاپیسا می گویند یک تن را با مقدار زیاد مواد منفجره در آن ولایت دستگیر کردند. عبدالشایق شورش سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی جزئیات داد.
ای از عملیات مشترک نیروهای امنیتی یک مقدار مواد که در خانج بید در بین بشکه جایسازی کرده بید، معلوم نیست که کس در خانج جایسازی کرده یا خودش جایسازی کرده بود. خوشبختانه توسط نیروهای امنیتی کشف تحت بررسی نیروهای امنیتی قرار دارد.
با گفته ای آقای شورش، تحقیق از فرد بازداشت شده ادامه دارد. تا هنوز جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است. کرکت بورد افغانستان اعلام کرده که مسابقات برنامه ریزی شده میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه لغو شده است. قرار بود این دو تیم در آینده نزدیک 5 مسابقه 20 اووره را برگزار کنند. کرکت بورد افغانستان در اعلامیه گفته که دولت زیمبابوه به خاطر شیوع ویروس کرونا اجازه برگزاری این بازی را به اداره کرکت آن کشور نداد و در نهایت بازی طرح ریزی شده لغو شد. رادیو آزادی را مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. پاکستان میگوید از امروز برخی پروازهای بین المللی را دوباره آغاز میکند. این حرکت پس از 4 ماه تعلیق پروازها صورت میگیرد. پاکستان تمامی پروازهای تجارتی داخلی و بین المللی را در اواخر ماه مارچ به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا به حالت تعلیق قرار داده بود. اداره هوانوردی پاکستان این اعلام را یک روز پس از آن کرد که حکومت این کشور شهریور از بازگشایی همه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی خبر داد. در این حال دیروز در ظرف 24 ساعت تنها از 14 مورد مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا در پاکستان گزارش داده شد. بر اساس آمار پوانتون جانز هاپکینز آمریکا تا اکنون در نتیجه همگیری ویروس کرونا در پاکستان 6068 تن جانهایشان را از دست دادند. شمار مبتلایان به این ویروس به بیش از 283,000 تن رسیده است. رئیس کمیسیون اروپا میگوید مردم لبنان تنها نیستند و اروپا در کنار آنهاست. شارل میشل پس از انفجار مرگبار اخیر در لبنان دیروز، پس از دیدار با رئیس جمهور میشل اون در بیروت به خبرنگاران گفت: پیام را که میخواهم برای لبنانی ها برسانم این است که شما تنها نیستید، زیرا اتحادیه اروپا میخواهد در کنار شما باشد، نه تنها با گفتن بلکه با اقدام و عمل. علاوه بر این، در نخستین ساعت های پس از این انفجار تیم های نجات اعزام شدند تا به مردم کمک کنند. شهر بیروت پایتخت لبنان 4 آگوست شاهد یک انفجار مرگبار بود که در نتیجه آن حداقل 160 تن کشته شدند و بیش از 6000 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های لبنانی میگویند تا اکنون در ارتباط با این انفجار 16 تن بازداشت شدند که مسئول بندر بیروت نیز در میان آنها شامل است. و در یک خبر مرتبط دیگر، اعتراض کنندگان در لبنان به دلیل ناراحتی از انفجار بزرگ 4 آگوست به جاده ها برآمدند و بر تأسیسات وزارت های پایتخت بیروت هجوم آوردند. در نتیجه انفجار 5 روز پیش، علاوه بر 160 کشته و بیش از 6000 زخمی، حدود 300,000 تن بی خانمان شدند. حسن دیاب صدر اعظم لبنان گفته است که وی امروز لایحه ای را برای برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی ارائه می کند، اما این اعلام نیز نتوانسته مردم لبنان را آرامش بخشد. اعتراض کنندگان سیستم حکومتی را فاسد و ناکارا می دانند. از درگیری میان پلیس و تظاهر کننده ها نیز گزارش داده شده. پلیس اردوی لبنان در برابر تظاهر کننده ها از گلوله های رابری و گاز اشکاور کار گرفتند. صلیب سرخ می گوید 117 تن را پس از زخم هایی که در جریان تظاهرات دیروز برداشته بودند معالجه کرده. 55 تن دیگر به شفاخانه ها منتقل شدند. اعتراض های دیروز بزرگترین تظاهرات از ماه اکتبر پارسال به این سو بود. در آن هنگام هزاران تن از شهروندان لبنان برای هفته ها در اعتراض بر ضد فساد در حکومت و سوء مدیریت به جاده ها سرازیر شدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است، 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، انتظار می رود لوی جرگه مشورتی امروز رسماً از آزادی 400 زندانی طالبان خبر دهند. در صورت توافق احتمالی میان حکومت و طالبان، افغانستان شاید با تهدید دیگر هم روبرو باشد. گروه داعش.
داعش خطر جدی بر افغانستان برای حکومت شده میتونه، اما این مربوط به این میشه که تا چه حد حکومت از این خطرات تحلیل داره و برای دفع از این خطرات اقدام میکنه.
رحمت الله نبیل بود، رئیس پیشین امنیت ملی. در سایر گزارش ها، چندین رسانه در ولایت بغلان با خطر سقوط روبرو شدند.
ماهانه اگر حساب بکنیم از 15 تا 20 هزار عاید داریم. اگر جرایم مالیاتی معاف نشه، مجبور هستم که رادیو را بسته بکنم.
در جهان، یک رئیس جمهور 6 مرتبه نامزدی در انتخابات. امروز بلاروس انتخابات ریاست جمهوری برگزار میکند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. انتظارهای یک فروشنده لباس های زنانه برای رشد کسب و کارش.
ما خوش داریم که دکان ما به مارکت تبدیل شود. خب اقتصاد ضعیف است، اگر اقتصاد ما زیادتر باشه، ما میتونیم که اینمی را زیادتر بلندتر ببریم، رشد کنه.
این گفتگو در رنگ های زندگی در نیمه دوم. هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با ما همراه بمانید. انتظار می رود امروز لوی جرگه مشورتی صلح در سومین آخرین روزش از آزادی 400 زندانی طالبان به طور رسمی خبر دهد. کمیته های کاری لوی جرگه مشورتی صلح خواهان آزادی زندانیان طالبان در برابر سلسله از ضمانت های ملی و بین المللی شدند. اما برخی خانواده های قربانیان جنگ به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و شمار از فعالان با آزادی این زندانیان مخالفت دارند. تا لحظات بعد شما را میبریم به خیمه لوی جرگه و تازه ترین ها را میشنویم. اما حالا گزارش در این مورد که آرش همایون تهیه کرده.
به نظر می رسد که با آزادی 400 زندانی طالبان آخرین مانعی در برابر آغاز مذاکرات بین افغانان برداشته خواهد شد. اما آزادی این زندانیان با امیدواری ها و نگرانی های آمیخته است. شرکت کنندگان لوی جرگه مشورتی صلح در کابل گفتند که 400 زندانی طالبان که حکومت آنها را مجرمان خطرناک نامیده باید در بدل ضمانت های ملی و بین المللی آزاد شوند. امیدواری بر آن است که با آزادی این زندانیان مذاکرات بین افغانان در طی 3 روز در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شده روی آتش‌بس توافق شود. طالبان در اعلامیه‌ای در آستانه عید قربان گفته بودند که آنها بیش از 1000 زندانی حکومت را آزاد کردند و اگر 400 زندانی باقی مانده این گروه آزاد شوند آنها آماده آغاز گفتگوها هستند. اما برخی خانواده های قربانیان جنگ و فعالان حقوق بشر با این تصمیم لوی جرگه مشورتی صلح مخالفند و در مورد آزادی زندانیان طالبان نگرانی های دارند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از خانواده بتینا گسلارد، یک فرانسوی که در غزنی کشته شده، میگوید آنها نمیخواهند که قاتلان گسلارد آزاد شوند. بتینا گسلارد کارمند اداره امور پناهجویان سازمان ملل متحد یا UNHCR در سال 2003 میلادی توسط دو فرد مسلح در غزنی کشته شد. مادر، پدر، برادر و خواهر این خانم به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که آنها آزاد کردن قاتلان گسلارد را حتی تصور هم نمی توانند. به گفته آنها آزادی قاتلان خلاف روند قضایی است، زیرا محاکم افغانستان آنها را مقصر دانستند. منوشته خبرگزاری فرانس پرس، قاتلان بتینا گسلارد در بین 400 زندانی هستند که باید آزاد شوند. نشریه کانادایی دیجیتال جورنال نیز این 400 زندانی طالبان را خطرناک خوانده، گفته است در بین آنها 150 تن به اعدام محکوم شدند. بر اساس این گزارش، این لیست شامل 44 تن نیز است که در مورد نقش آنها در حملات کلیدی ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای جهان نگرانی دارند. به گفته نشریه کانادایی دیجیتال جورنال، این گروه همچنان شامل تندروان است که در حمله سال 2018 میلادی بر هتل انترکانتیننتال در کابل دخیل دانسته شدند. در این حمله 40 تن به شمول 14 خارجی کشته شدند. با باور نشریه در لیست این 400 زندانی یک افسر سابق اردوی ملی نیز شامل است که در یک حمله در سال 2006 میلادی 5 عسکر فرانسوی را کشته و 13 تن دیگر را زخمی ساخته است. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز گفته جامعه جهانی و حکومت افغانستان نباید در آزادی زندانیان طالبان به جوانب حقوق بشری به اعتنایی کنند. به گفته شهرزاد اکبر، آزادی بی قید و شرط زندانیان سنت مسئولیت از مجازات را تقویت نموده و عدالت را تضعیف می کند. بلقیس روشن نماینده فراح در ولسی جرگه افغانستان که در مخالفت با آزادی زندانیان طالبان صدا بلند کرده شعار داده بود، توسط یک زن از مجلس اخراج شد. اما اندک بعد از آن ده ها هوادار وی به سرک ها برآمده خواستار آزاد نکردن زندانیان طالبان شدند.
انکشاف های تازه و روز سوم اخیر لوی جرگه مشورتی صلح که قرار است از آزادی 400 زندانی طالبان به صورت رسمی خبر دهد. چهارمین لوی جرگه مشورتی طی حدود دو دهه گذشته روزهای جمعه و شنبه در کابل ادامه یافت. امروز از کمیته ها خواسته شده تا برای اعلام تصمیم نهایی در خیمه لوی جرگه حضور یابند. حالا شما را میبریم به محل برگزاری این مجلس بزرگ. نسیم شفق امین اکنون با ما شماست. آقای شفق سلام، روز نهایی لوی جرگه مشورتی چطور به نظر میرسه و چین کشاف های تازه صورت گرفته؟
خب تا هنوز به جرگه مراسمش یا نشستش که نشست آخری یا روز سوم هم هست آغاز نشده. تا دقایق دیگر جرگه آغاز خواهد شد، اعضای جرگه به محل برگزاری یا به خیمه لوی جرگه آمدن و در حال آمدن است. امروز به اساس اجندایی که به دسترس ما قرار گرفت، کمیته ها رؤسایش گزارش های خود را یا متصامیم خود را برای نشست عمومی جرگه ارائه می کنند و پس از او قطعنامه که است او هم صادر می شود در مورد ای که آیا 400 زندانی رها شوند یا نشوند و یا کمیته ها چگونه تصمیم گرفتند. و پس از او محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم سخنرانی خواهد داشت. اجندا همی است و مسئولین میگن، سخنگوهای لوی جرگه مشورتی صلح میگویند که جرگه امروز به گمان اغلب تا چاشت پایان مییابد.
بله آقای شفق، در برخی گزارش ها گفته هم میشه که تصمیم نهایی روی رهایی 400 زندانی طالبان ظاهرا حکم میکنه و اکثریت به این نظر موافق هستند. زمانی که اکثریت گفته میشه یعنی بخش بزرگ با این تصمیم توافق دارن. آیا تو هنوز هم مخالفت هایی در مورد رهایی این زندانیان وجود داره؟
خوب، با اعضای جرگه مشورتی صلح که ما صحبت کردیم، واقعا تعداد زیادشان یا اکثریتشان توافق می‌داره که باید 400 زندانی به خاطر آغاز مذاکرات صلح میان افغان‌ها آغاز شود. اما با اون شرایطی که از قبل گفته شده، مانند تضمین‌های بسیار قوی بین‌المللی و همچنان موضوع پذیرفتن آتش‌بس از سوی طالبان، در این حال تعداد از اعضای جرگه را که ما امروزشان صحبت کردیم، با خصوص کسایی که قربانی دادند و اعضای خانواده خود را و تعداد هم که به نحو بسیار آسیب دیدند، اونا مخالف هستند و اونا میگه که حتی مانند بلقیس روشن میگن که این جز باج دادن به طالبا حتی نیست. اونا مخالفت هم دارن، اما در این حال که مخالفت دارن میگن که اگر واقعا تضمین های بین المللی قوی باشه و تضمین کنه که اینا دوباره به جبهه بر نمی گردند، به میدان جنگ و نبرد بر نمی گردند، این طالبا رها شوند. اما باید گفت که با وضاحت برخی ها مخالف رهایی این طالبا در لوی جرگه مشورتی صلح هستند.
با تشکر فراوان، نسیم شفق از خیمه لوی جرگه با ما و شما بود. حمایت ها و مخالفت ها از تصمیم برای آزادی 400 زندانی طالبان از بند حکومت افغانستان لحظه به لحظه در برنامه های امروز از رادیو آزادی.
رادیو آزادی،
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا ساعت 9:18 دقیقه به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
با وجود حمله های شدید نیروهای افغان و آمریکایی، به نظر می آید که جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی معروف به داعش هنوز هم در شرق افغانستان مقاوم ماندند. فارن پالیسی در این مورد مقاله چاپ کرده. در مطلب با اشاره به حمله هفته گذشته داعش بر زندان ننگرهار گفته شده که جنگجویان داعش مکان حساس را نشانه گرفته بودند، محل نگهداری صدها زندانی آن گروه و طالبان. شورای امنیت سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورها حمله مرگبار در ننگرهار را نکوهش کردند که در آن ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. در مطلب فارن پالیسی می‌خوانیم که پس از حمله بر محبس ننگرهار، برخی از افغان‌ها حیرانند که گروهی که گفته می‌شد شکست خورده چگونه توانسته که چنین حمله بی‌رحمانه را انجام دهد. از دید نویسنده ممکن است که داعش ساحه کنترل خود را از دست داده باشد، اما زمان انجام حمله های تروریستیش از بین نرفته. جنگجویان ولایت خراسان داعش در افغانستان تقریبا 5 سال پیش در مناطق در امتداد خط دیورند اعلام موجودیت کردند و اندک بعد در مناطق در ننگرهار پدیدار گشتند. روزنامه میلیتری تایمز نوشته که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون خروج هزاران نیروی آمریکایی از افغانستان را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تایید نکرده. پیش از این گزارش‌های نشر شده بود که ترامپ خواهان خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان پیش از انتخابات ماه نوامبر در آمریکا است. وزارت دفاع آمریکا گفته امیدوار است که گفتگوهای صلح وضعیت را در افغانستان فراهم کند که نظامیان آن کشور مطابق رهنمودهای کاخ سفید از آنجا برون شوند. ترامپ تازگی در گفتگو با شبکه خبری آکسیوس گفته که تعداد نیروهای آمریکایی شاید تا روز برگزاری انتخابات آمریکا به بین 4000 تا 5000 در افغانستان کاهش یابد. اما نویسنده گفته جاناتان هافمن سخنگوی پنتاگون از تبصره در مورد چنین طرح خودداری کرده. در حال حاضر آمریکا در افغانستان حدود 8600 سرباز دارد. به اساس موافقتنامه میان آمریکا و طالبان قرار است همه نیروهای آمریکایی در بدل ضمانت‌های طالبان در کار مبارزه با تروریسم تا میانه سال 2021 افغانستان را ترک کنند.
تلاش‌های صلح افغانستان وارد یک مرحله حساس و سرنوشت ساز شده. پرسش مطرح می شود که آیا در صورت صلح میان حکومت افغانستان و طالبان تهدید داعش برطرف خواهد شد؟ کارشناسان تاکید می کنند که دفع تهدیدهای داعش با تحلیل حکومت از اوضاع و اقدام آن مرتبط می شود. مقیم نایب گزارش مفصل در این مورد تهیه کرده.
بعد از حمله سرخطساز تازه جنگجویان وابسته به داعش بر محبس ننگرهار به نظر می آید که تهدید این گروه حتی پس از توافق احتمالی صلح میان حکومت افغانستان و طالبان هم باقی خواهد ماند. مهاجمان در این حمله موتر بمبگذاری شده ایشان را انفجار داده و از چندین استقامت زندان را مورد حمله شدید قرار دادند. ارقام رسمی نشان می دهند که در این حمله 25 نفر کشته، 48 تن زخمی و بیش از 200 زندانی موفق به فرار شدند. رحمت الله نبیل رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان می گوید خطر جنگجویان وابسته به داعش باید جدی گرفته شود.
اگر ما وضعیت حکومت ببینیم که بعد از یک سال تا به حال نتانسته که اینا کابینه خود از خود بسازه، داعش خطر جدی بر افغانستان برای حکومت شده میتونه، اما این مربوط به این میشه که تا چه حد حکومت از این خطرات تحلیل داره و برای دفع از این خطرات اقدام میکنه.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان هم در 26 ماه ثور در توییتش شاخه خراسان گروهی دولت اسلامی را تهدید برای افغانها و جهان خوانده بود. نبیل بی آنکه شواهد ارائه کند گفت که حمله بر محبس ننگرهار تنها کار داعش نبوده، بلکه گروه های تروریستی به شمول لشکر طیبه و جیش محمد این حمله را به نام داعش انجام دادند.
این بازی است که پاکستان به شدت او را دنبال میکنه و بدون شک تلاش پاکستانی است که داعش را به تهدیدی که بیشتر بالای منطقه فشار بیاره و از اون منطقه امتیازات بگیره تبدیل خود کرد.
اما اسلام آباد چیز دیگره میگوید. در بخشی از بیانیه اوایل ماه اپریل وزارت خارجه پاکستان آمده که آن کشور نگرانی های خود را در مورد فعالیت های این گروه که طبق بیانیه برای پاکستان مضر خوانده شده به جانب افغانستان ابراز کرده. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مباحثه با شورای اتلانتیک گفته تهدید تروریسم از جانب القاعده، داعش و گروه های دیگر با موافقتنامه صلح با طالبان پایان نخواهد یافت و جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان هم به لزوم گوش به زنگ بودن در برابر گروه داعش تاکید دارد. عارف سحر پژوهشگر امنیت بین‌المللی و مبارزه با تروریسم در لندن است. مثل نبیل او هم به این باور است که تأخیر در آغاز گفتگوهای بین افغانان تهدید امنیتی بالقوا را در پی خواهد داشت.
بنابراین تهدیداتی که از طرف نیروهای یا گروه‌های شورشی و بنیادگرایی که در افغانستان و منطقه متوجه افغانستان هست همچنان پابرجا باقی میمانه. من فکر میکنم که داعش همچنان یک تهدیدی فوق‌العاده جدی بالقوه و بالفعل در افغانستان و منطقه باقی خواهد ماند.
جنگجویان شاخه خراسان داعش از زمان ظهور در افغانستان در اوایل سال 2015 در بخش‌های ولایات شرقی ننگرهار و کنر لانه کرده و حتی از پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای ایالات متحده معروف به مادر بم ها در سال 2017 در ولسوالی اچین ننگرهار جان به در بردن. پس از سالها جنگیدن در برابر طالبان و ضربه خوردن در عملیات نظامی نیروهای افغان و ایالات متحده در مناطق کوهستانی شرق افغانستان، شاخه وابسته به گروه افراطی دولت اسلامی داعش در افغانستان همچنان مقاوم مانده است. عارف سحر میگوید رفتار سازمانی داعش نشان داده که این گروه از منطقه به منطقه و از ولایت به ولایت دیگر خیلی با آسانی جابجا می شود. سوال این است که میزان تهدید بالقوا چقدر بزرگ خواهد بود؟ گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد تعداد پیروان داعش در افغانستان را بیش از 2000 تخمین می کند. آقای سحر می گوید تعیین میزان تهدید این گروه در افغانستان دشوار است. به این دلیل
برای اینکه جنگجویان خیلی ماهر و ورزیده ای از جاهای متفاوت در افغانستان سرازیر شدن و اونجا با داعش همکاری دارن و نیروهای محلی و منطقه‌ای داعش را، نیروهای خارجی مثلا عربای خاورمیانه و آفریقا و همچنان عربای که در سوریه و عراق جنگیدن، چچنی ها و ازبک ها رهبری میکنند، بنابراین اونا از امکانات نظامی، تجهیزات نظامی و همچنان از مهارت های رزمی بالای برخوردار است.
طبق توافق فوریه میان امریکا و طالبان، همه نیروهای بین المللی تا نیمه های سال آینده میلادی از افغانستان بیرون خواهند شد، به شرط آن که طالبان با تعهدات خود در کار مبارزه با تروریسم وفا کنند. تنها جنگجویان وابسته به داعش نیست که پس از توافق احتمالی صلح میان حکومت و طالبان تهدید شمرده می شوند. در گزارش گروه نظارتی شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه جولای آمده که هزاران جنگجوی خارجی عمدتاً پاکستانی در افغانستان هستند، از جمله صدها جنگجوی القاعده که به اساس گزارش با طالبان رابطه دارند، اما طالبان این گزارش را رد کردند. طالبان به ایالات متحده قول دادند که به هیچ گروه اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان علیه منافع امریکا و متحدانش استفاده کند، اما برخی از کارشناسان مثل سحر در مورد این که وعده های طالبان چقدر می تواند باور کردنی و قابل تصدیق و نظارت باشد تردید دارد. رادیو آزادی.
انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس امروز برگزار می شود. رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو که مخالفان سیاسیش و اعتراضها را سرکوب کرده برای ششمین بار نامزد ریاست جمهوری است. آرش همایون جزئیات می دهد.
در این انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، الکساندر لوکاشنکا که از 26 سال به این سو قدرت را در آن کشور در دست دارد، برای ششمین دور نامزد شده است. ایالات متحده ای امریکا انتخابات در بلاروس را نه آزاد و نه هم عادلانه خواندند. الکساندر لوکاشنکا که مخالفان سیاسیش و اعتراضات را سرکوب کرده، در این انتخابات با آزمون بی سابقه روبرو است. زیرا سویتلانا تیخانوفسکایا، یک آموزگار و تازه‌کار عرصه سیاسی، به رقیب اصلی وی ظهور کرده و متحد شده که رژیم لوکاشنکو را سرنگون کرده و دموکراسی را احیا می کند. در هفته ای که گذشت هزاران تن در بلاروس به حمایت از وی راه پیمایی کردند. سویتلانا تیخانوفسکایا که بعد از دستگیری شوهرش سیارهی تیخانوفسکی به مبارزات سیاسی پیوسته، هفتم اگست در یک مصاحبه اختصاصی به خبرگزاری فرانس پرس گفت: ما به جلوگیری از تقلب قادر نخواهیم بود. ما طی چند روز گذشته شاهد بودیم که از آغاز رایگیری مقدماتی چقدر بی‌رحمانه در انتخابات تقلب شده. هیچ امیدی نیست که آنها شمارش صندوق‌های رایدهی را صادقانه انجام دهند. خوب، همیشه قطره امید وجود دارد که نباید بمیرد، اما باید واقع‌بین باشیم. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، 8 اگست سه خبرنگار بخش کرانت تایمر رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در شهر مینسک پایتخت بلاروس توقیف گردیده و از آن کشور اخراج شدند. آرینا رومالسکایا، یوری برانیوک و ایوان ایریبینیوک همچنان برای 10 سال از ورود به بلاروس منع شدند. ایوان اربنیوک، یکی از این خبرنگاران، از شهر اودسا در اوکراین در مصاحبه با بخش کرانتایم گفت: سندی را که اکنون در دست دارم اطلاعیه است که به ما دادن. اخطار اخراج از بلاروس نام دارد و در آن دلایل ذکر شده که نکته کلیدی این است که ورود ما به بلاروس برای 10 سال آینده ممنوع خواهد بود. بعد هم توضیحات مفصل در مورد آنچه که با ما رخ خواهد داد اگر وارد آن کشور شویم ارائه شده است. کورنت تایم شبکه تلویزیونی زبان روسی است که توسط رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به هم